و قطعا یکی از راهکارهای افزایش آن رهیافت‌های فرهنگی در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جامعه است. مهمترین راهکارهای فرهنگی در افزایش جمعیت کدامند؟ چه نهاد و سازمان‌های متولی این امر هستند؟ مهمترین موانع و چالش‌های پیش روی این زمینه کدامند؟
صرفاً بیان فکر، بیان خواست و حتی شعارهای در این زمینه نباشه. در این زمینه خب الان عامه مردم چرا؟ خب بعضیا متدینن، بعضیا متعبدن، وقتی گفته میشه میرن سراغ باروری بیشتر. لکن نخبگان جامعه باید قانع بشن، باید قبول کنند مسئله رو. اگر نخبگان قبول کردن کار سهل میشه، کار فرهنگسازی آسان میشه. تو این زمینه ها انشالله بایستی آقایون تلاش کنید و امیدواریم انشالله موفق باشید.
سجیم
از رادیو فرهنگ،
رادیو فرهنگ
صدای تمدن ایرانی اسلامی.
سال 1420 تعداد زاد و ولد در ایران درست برابر با تعداد مرگ و میر خواهد بود. اگر آمار فرزندآوری خانواده‌های ایرانی با همین روند ادامه پیدا کند.
موزلی که الان داریم اولا ازدواج با سن بالاتر هست و بعد از ازدواج فاصله سنی که زوج صبر می‌کنن تا فرزند اول رو به دست بیارن. بعد از اون فاصله گذاری بیش از حد و طولانی بین دو تا فرزند، تازه در صورتی که بخوان فرزند دوم رو بیارن. نسل ما در سالهای آتی به سمت هرمی میره که افراد پیر خیلی بیشتر هستن و افراد جوان که افراد پویای جامعه هستن کمتر هستن.
در یک دهه گذشته نرخ باروری مادران ایرانی از 2.1 به 1.8 کاهش یافته. این بخشی از آماری است که در نشست فرزندآوری جشنواره سلامت مطرح شد.
همه دنیا رو به کاهش فرزند میارن، وقتی که میخوان برگردونن بسیار زمان بر و بسیار سخت میشه. به همین خاطر ما از امروز بحث جمعیت رو در همه دستگاه‌ها و در جامعه مطرح میکنیم تا این تغییر رفتار انشاءالله به گونه اتفاق بیفته که ما با رشد جمعیت صفر یا نزدیک صفر مواجه نشیم. اون موقع دیگه هر 10 خانم ما احتمالاً 13 تا بچه به دنیا خواهند آورد، مثل اتفاقی که امروز توی آلمان داره میفته.
سلامت آینده این کشور وابسته به این فرزندآوری سالم هست.
تا 30 سال دیگه بیش از 1/3 جمعیت ایران بالای 60 سال خواهند داشت. منطقیه.
بالای 60 سال خواهند. بالای 60 سال خواهند
داشت. اگه با همین روند بریم جلو چه اتفاق بدی میفته؟ برای همه میفته.
از این خونه سالمندا میبرن یه سریار میذارن.
تا 60 سال دیگه خودمون میرسه چی بشه. من 30 سال تو بیمارستان کار کردم، دیگه فرسوده شدم، کارایی ندارم.
خب همین 30 ساله های الان میشن 60 ساله های اون موقع.
امیدوارم که اینجوری نباشه.
تنها راهش راحت تر کردن ازدواجه، اقتصاد بهتر کنن، کار بیشتر بشه.
سخت گرفتیم، به جوونا خیلی چیزا رو سخت گرفتیم.
نتایج پیشبینی های سازمان ملل در سال 2010 در مورد تحولات حجم جمعیت ایران تا 100 سال آینده نشان می دهد که در صورت تحقق سناریوی حد پایین، جمعیت ایران تا سال 1430 به حدود 73 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 38.5% در سال 1445 به حدود 61 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 47.5% و در سال 1480 به حدود 31 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 47.4% کاهش خواهد یافت. همچنین در صورت تحقق الگوی رشد متوسط، جمعیت ایران تا سال 1445 به حدود 79 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 36.9%، سپس تا سال 1480 به 62 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 47.5% کاهش خواهد یافت. بنابراین در صورتی که روند کنونی ادامه پیدا کند، جمعیت ایران تا سال 1480 به کمتر از 32 میلیون نفر خواهد رسید که بیش از 47% آن افراد سال خورده هستند.
از شما مردم متشکرم. خداحافظ.
سه
جیم
رشد جمعیت،
جمعیت جوان،
اقتدار ملی.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
از همدلی تا همزبانی،
نقطه مقابل انقلاب ارتجاعه. ما انقلاب ها، خیلی از انقلاب های دنیا مبتلا به ارتجاع شدن، یعنی بعد از آنی که 5 سال 10 سال 15 سال از شروع انقلاب گذشت، به خاطر بی اهتمامی هاشون مبتلا شدن به ارتجاع، به عقب گرد، که این نقطه مقابل انقلاب ارتجاعه. و هر دو، یعنی هم پیشرفت انقلابی هم پسرفت به معنای ارتجاع، هر دو بستگی داره به اراده انسان‌ها. انسان‌ها اگر چنانچه درست حرکت بکنن، درست پیش خواهند رفت. اگر چنانچه غلط حرکت بکنن، پسرفت خواهند داشت. که این در قرآن هم به هر دوی اینها اشاره شده. در سوره مبارکه رعد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، که این اون جنبه سیاق آیات نشان میده که جنبه مثبت رو بیان میکنه. یعنی وقتی که شما تغییرات در خودتون ایجاد کردید، تغییرات مثبت، خدای متعال هم برای شما حوادث مثبت و واقعیت های مثبت رو به وجود میاره. دومی در سوره انفال، ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یعنی این جنبه منفی است، جنبه عقب گرد است. این اونه که اگر چنانچه خدا نعمتی به یک ملتی داد و این ملت درست حرکت نکردن، درست عمل نکردن، خدا من این نعمت رو از اینها میگیره. شما در دعای کمیل هم میخونید اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر نعم، این تغییر، این تغییر نعمت یعنی سلب نعمت، این چیزیست که ناشی از اراده است. ما بایستی به شدت مراقبت میکردیم و مراقبت بکنیم که به این حالت دچار نشیم. خب پس برابر این در نظام این معنا وجود داشته است، منتها در بعد از رحلت امام این حرکت تحولی وجود داشته است، منتها اون مقداری که وجود داشته به نظر ما کافی نیست. ما قادریم به دلایل گوناگون، قادریم که در بخش‌های مختلف تمدنی کشور و تمدنی نظام تحول ایجاد بکنیم.
اینجا رادیو فرهنگ، ساز زندگیتون کوک و دلنواز.
بگردید در این خانه، بگردید در این خانه، بگردید در این خانه غریبم، در این خانه غریبم، غریبانه بگردی، غریبانه بگردی. یکی مرغ چمن بود که جفت دل من بود، جهان لانه او نیست پی لانه بگردی. یکی ساقه مست است پس پرده نشست است، قدم پیش فرستاد که مستانه بگردی. نسیم نفس دوست به من خورد و چه خوش بود. همین جاست همین جاست، همه خانه بگردی. بگردید 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 بگردید، در این خانه بگردید، در این خانه بگردید، در این خانه غریبم، در این خانه غریبم. غریبانه بگردید، غریبانه بگردید. لذت مستیست نهان زیر لب کیست، از این دست بدان دست چو پیمانه بگردید. بران عقل بخندید کشتش نپسندید، در این حلقه زنجیر چو دیوانه بگردید. تن او به تن خود مرا برد مرا برد، گرم باز نیاورد به شکرانه بگردید. بگردید 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 بگردید، در این خانه بگردید، در این خانه بگردید، در این خانه غریبم، در این خانه غریبم. غریبانه بگردید، غریبانه بگردید. چه شیرین و چه خوش بود با جان خواب گمه اوست، پیه آن گل پرنوش چو پروانه بگردید. بران عهد بخندی که عشقش نپسندی، در این حلقه ی زنجی چو دیوانه بگردی.
فخرالدین اسعد گرگانی گفته به شادی دار دل را تا توانی، که افزایت ز شادی زندگانی. چو روز ما همی بر ما نپاید، در او بیهود غم خوردن چه باید. در جایی نوشته شده بود اولین نیکی که میتوانی به دیگران ارزانی داری روی خندان است. یادمون باشه داشتن یه چهره مهربون و بشاش میتونه روی اطرافیان ما هم تأثیر بذاره و هم باعث شادمانی و خوشرویی اونها بشه. پس این هدیه ارزان ولی ارزشمند رو از دیگران دریغ نکنیم. از رادیو فرهنگ هفته قوه قضاییه رو گرامی می‌داریم.
هرچمی که به دستامون سپردم هنوز رو قله ها در احتزازه، ملت ما نشون داده تو تاریری، همیشه یک ملت سرفرازه، مثل درخت ها سبز و سر بلندی بهاریم و همه جا ریشه داریم، نشون دادیم با همت و اراده کوها میتونیم از جا در بیاریم. نمیره از تو ذهن پاک مردم خاطره یه با هنر و رجایی، اونایی که سوختن و هر پر شدن برای همدلی و همصدایی، تو دلمون میتابه دولت عشق، تو می درخشه خورشید ولایت، گره خورده با شور عشق و ایمان، رشته پیوند امام و امت. همچنی که به دستامون سپردم هنوز رو قله ها در احتزازه، ملت ما نشون داده تو تاریری، همیشه یک ملت سرفرازه، مثل درخت ها سبز و سر بلندیم، بهاریم و همه جا ریشه داریم، نشون دادیم با همت و اراده کوها میتونیم از جا در بیاریم.
دوستان نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. با کاروان شعر و موسیقی تقدیم به شما.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا، درود. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 107 در این برنامه به شعر شاعری گریز میکنیم. زنده یاد محمد تقی بهار، ملقب به ملک الشعرای بهار.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، داغ شرر با این قفص را بر شکن
بهار زاده مشهد بود و به جز شاعری، ادیب، تاریخ نگار، روزنامه نگار و سیاست مدار بود. ملک الشعرای بهار ادبیات فارسی را نخست نزد پدرش آموخت و از وی آثار منصور و منظوم، انواع شعر سنتی و اشعاری به زبان محلی تصنیف و ترانه‌هایی به یادگار مانده است. یکی از تصنیف‌های بسیار مشهور وی مرغ سحر بود. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرربار این قفس را برشکن و زیر زبر کن. هرگاه سخن از نی داوود به میان می آید، اثر جاویدان او مرغ سحر به خاطر می آید که همواره ورد زبان هاست و هنگامی که او سخن می گوید تاریخ گویا می شود. نی داوود دوست خوب خود و کسی که او را با کلام شیوایش جان می بخشید، یعنی ملک الشعرای بهار را از دست داد، ولی از سوزش آن زایعه به سازش پناه بیشتری برد و آثار دیگری ساخت. با این وصف خود او مرغ سحر را عاشقانه می نوازد. صحبت‌های زنده یاد مرتضی نی داوود از استادان بنام و صاحب سبک تار درباره ساخت قطعه مرغ سحر.
مرغ سحر را ساختم و یک زیاد با ملک ارتباط داشتم، خیلی زیاد، بیشتر بند منظور استاد ملک میدم. از کنم که این ساخته رو بنده دارم برای ملک، خیلی اقدام گفتم، واقعا به قد بیاد این ساخته
برای
تعریف کردن که من اقدام به نظرم گفتم که ممکنی من این پیشنهاد میخواستم که یه چیز روی من بسکتم.
متن شعر روایتگر گفتگوی شاعر با یک پرنده به نام مرغ سحر است که هر دو ناامید هستند. شاعر از مرغ سحر میخواهد که از قفس بیرون بیاید و نغمه سرایی کند، اما مرغ محبوس آه و ناله سر میدهد و تا جایی پیش می رود که شاعر را به تنگ می آورد. اما حکایت تصنیف مرغ سحر از زبان تاج اصفهانی.
این آهنگ مرغ سحر رو اینا
چی خونده در ابتدا؟
قبلا این مرغ سحر خب خودم خوندم، ولی چیز که هست نهازم که در کوچه بلدن یه باغ بود، باغ سهم دوله، 10 تری بود. حالا هم یه که از باغ شاید من دست جانسه هم یه بوده 600 متره یه کنسرتی بیدادن و اون کنسرت اساتید فن توش بودن. مرغ سحر رو من ماهور میخوندم.
قطعه مرغ سحر که با صدای نادر گلچین میشنوید به اندازه‌ای قابل تأمل بوده که خوانندگان بسیاری آن را بازخوانی کردند. تصنیف مرغ سحر جایگاه ویژه‌ای در تاریخ موسیقی ایران دارد. این اثر در دستگاه ماهور است.
دوازده و 30 دقیقه است. دیگر همکارانمون با برنامه زندگی در قلمرو فرهنگ به مدت 85 دقیقه در خدمت شما هستند.
من دانیال معنوی چند ماهی که وارد دنیایی به نام چراها شدم. چراهایی بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ، و دوست دارم شما هم تو این فضا همراه من باشی. البته هیچ اجباری در کار نیست. اگه شما هم مثل من توی ذهنتون کلی سوال و چراهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومدید.
به نام خدا. سلام،